بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قرآن کریم درباره معاد بحث‌های فراوانی داریم که همه اونها را در اینجا نمیتونیم متذکر بشیم و تنها به مسائلی که برای این بحث ضرورت داره میپردازیم. یکی از مسائلی که قرآن روی اون تأکید می‌فرماید این است که نظام جهان ابدی با نظام این جهان گذرا متفاوته. قرآن کریم در همون سوره هایی که در آغاز بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده که غالبا همون سوره های کوچک آخر قرآن هست، به این موضوع توجه فرموده و طی آیات فراوانی این مسئله را یادآور شده که نظام این جهان پایدار و همیشگی نیست، این نظام دگرگون خواهد شد و نظام دیگری در شکل خاصی که باش آشنا نیستیم ما برقرار میشه که اون نظام پایدار خواهد بود. تعبیراتی که در این سوره ها بیان شده همه حاکی از این است که نظام فعلی جهان دوام نداره. این مطلب به صورت‌های مختلف در قرآن کریم آمده. اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت تا آخر این سوره در چندین آیه بیان فرموده که اوضاع این جهان به هم خواهد خورد. خورشید به صورتی که امروز نورافشانی میکنه باقی نخواهد موند، ستارگان دیگر هم که مثل خورشید خودشون دارای نور هستند یا به تعبیر دیگر خورشیدهای دیگری هستند، اونها هم به سرنوشت این خورشید مبتلا میشند. و اذا النجوم کدرت، نجوم که همون ستارگانی است که خودشون دارای نور هستن، یعنی خورشیدهای دیگری هم، اونها هم منکدر خواهند شد، به کدورت و ظلمت خواهند گرایید. یا در جای دیگری می‌فرماید اذا الکواکب تفرت، ستارگان فعلا دارای یک نظمی هستند، انسجامی هستند که بر اساس این نظم و انسجام موقعیت خودشون را در فضا حفظ می کنند، حرکاتشون تنظیم میشه. ولی این نظم باقی نخواهند بود، روزی خواهد آمد که این رشته از هم گسسته میشه و ستارگان پراکنده میشند، مثل تسبیحی که بندش ببره و دانه هاش پخش بشه. اول کواکبون تفرد، انتثار یعنی پخش شدن. بعد از اینکه یک رشته ای اونها را به هم پیوند میداد و موجب انسجام اونها میشد، گویا این رشته پاره میشه و این دانه ها به اطراف پراکنده میشن. باز در آیاتی داریم که ماه و خورشیدی که در جهان ما دیده میشند و حرکاتشون به شکل خاصی تنظیم شده، این دوتا به هم ملحق میشن و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید با هم جمع میشه. و بسیاری از آیات دیگه که اگر بخواییم به همه اونها بپردازیم خودش بحثی طولانی خواهد شد. به هر حال همه این آیات این پیشبینی را می کنند که نظم این جهان به هم خواهد خورد و یک دگرگونی بنیادی در عالم پدید میاد. شاید بشه بعضی از تئوری‌های علمی را بر این پیشبینی قرآن تطبیق کرد. تئوری‌هایی هست درباره کیهان شناسی و سایر علوم مربوط به طبیعت که با این پیشبینی های قرآن قابل تطبیقی، از جمله تئوری موت انرژی و به خصوص حرارت. گویین که به صورت یک قانون قطعی در نیامده ولی یک تئوری قابل توجهی است که انرژی های قابل مصرف در جهان روز به روز کم میشه. و این کاهش تا اونجا ادامه مییابد که دیگه موجود زنده ای در جهان باقی نمیمونه. و باز تئوری های دیگری هم در کیهان شناسی هست که با این مسئله وفق میده. بعضی مسائل هم هست که قطعا در علم ثابت شده و اونها هم با این مطلب توافق داره، از جمله این که خورشید دائما در حال کاهشه، پیوسته مقداری از جرم خورشید کم میشه، ماده خورشید تبدیل به انرژی میشه، این نور و حرارتی که از خورشید پدید میاد در اثر تبدیل ماده به انرژی است و این برای همیشه دوام نخواهد داشت، به حدی میرسد که دیگه به این صورت نور و حرارت از خورشید پدید نمیاد. این تجربه ممکن است درباره سایر ستارگان هم صادق باشه، بنابراین می توانیم بگیم که تئوری های مورد تأیید در علوم طبیعی با این پیشبینی قرآن موافق هستند. اما بعد چه خواهد شد؟ علوم پیشبینی صحیحی نمیتونن بکنن، چون پیشبینی های علمی بر اساس تجربه هایی است که در این نظام فعلی انجام میگیره. اما بعد از اینکه این نظام دگرگون شد، پیشبینی صحیحی از راه علم نمیشه کرد. ولی وحی در اینجا به ما برای ما یک پیشبینی قطعی میکنه. لازمه تذکر بدم که هنگامی قرآن این مسائل را مطرح کرد که نظریات و تئوری‌های علمی آن عصر به هیچ وجه تاب تحمل اینها را نداشت. امروز وقتی این مطالب به گوش ما می‌خوره، ما حالت استنکار و استنکافی در مقابل اونها نداریم، برای اینکه پیشرفت علوم زمینه پذیرش این مطالب را فراهم کرده. ولی قرآن هنگام این مطالب را با صراحت بیان کرد که تئوری رایج در اون زمان این بود که خورشید و ستارگان امور ثابت و لایتغیر هستند و هر کدام در یک فلکی میخکوب شدند. تصور میکردند که آسمان ها از افلاک تشکیل شده. افلاک یعنی یک کرات شفاف بلورین که از جنس ماده این جهان نیستند و به اصطلاح خودشون قابل خرق و التیام نیست، یعنی چیزی از لای اونها عبور نمی کنه، پاره نمی شه، شکسته نمی شه. و این افلاک تو در تو یک حرکت ازلی و ابدی دارند و این اجرام نورانی که ما میبینیم به منزله یک گلمیخ‌هایی هستند که در این جرم فلک کوبیده شده و خود اونها در درون فلک حرکتی ندارند. این فلک هست که میچرخد و این اجرام نورانی که به منزله یک میخ‌هایی است در اون کوبیده شده به تبع اونها حرکت میکنه. به هر حال در اون زمان به هیچ وجه قابل قبول نبود برای دانشمندان فلک شناس، دانشمندان کیهان شناس که روزی خورشید از وضع فعلیش تغییر بکنه و دیگه نورافشانی نکنه یا ستارگان از جای خودشون در بیان و در فضا پراکنده بشن یا بعضی از اجرام علوی به هم دیگه نزدیک بشن و به هم بچسبن. هیچ کدام از اینها قابل پذیرش نبود، ولی قرآن با کمال صراحت و بدون اینکه ابایی داشته باشه از اینکه این حقایق برخلاف نظریات دانشمندان معاصر را عرضه بکنه، با کمال پافشاری و اصرار و تأکید اینها را در همون آغاز بعثت پیغمبر بیان فرمود. و این خود نشانه این است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کسی نبود که دانش خودش را از راه‌های بشری به دست آورده باشد. و همونطور شجاعتی که پیغمبر اکرم داشت در بیان این مطالب، این مایه گرفته از یک منبع غیبی بود، وگرنه هر فردی هر قدر نبوغ داشته باشه با این قاطعیت در مقابل نظریات تمام دانشمندان معاصر و گذشته به این قاطعیت سخن نمیگه، تا حدی جانب احتیاط را رعایت میبره. ولی پیغمبر اسلام بدون هیچ محابا و ملاحظه نظریات دیگران در همون آغاز بعثتش این مطالب را با کمال قاطعیت بیان می‌فرمود و البته از خود اختیاری نداشت، انتخابی نداشت، به او وحی می‌شد و او می‌بایست بگید و او حق نداشت در اون چی به او وحی میشه چیزی را انتخاب کنه و چیزی را فروگذار کنه. اون چی به او وحی میشد میبایست با کمال امانت، بدون اینکه حرفی از اون کم و زیاد بشه، در اختیار مردم قرار بده، بدون اینکه حساب کنه که واکنش مردم در مقابل این چه خواهد شد. هر چی میخواد باشه، وظیفه ای از طرف خدا داره، باید ابلاغ کنه. جامعه چه خواهد گفت، چه خواهد کرد، برای او مطرح نیست. و همینطور روشن میشه که پیغمبر اکرم در حرکت و انقلابی که به وجود آورد از سیاست‌های بشری پیروی نمی‌کرد. ما روی تدبیرهای خودمون چنین می اندیشیم که وقتی خواستیم یه مجموعه مسائلی را به مردمی عرضه کنیم که احیانا نظریات اونها مخالف بعضی از این مجموعه یا همه اونهاست، سعی می کنیم اولا در بین این مسائل چیزی را انتخاب کنیم که نزدیکتر به فهم مردم باشه. مخالفت با اون کمتر بشه. اول اون را عرضه میکنیم. وقتی اون پذیرفته شد و جا افتاد، بعد مطلبی که از اون سخت‌تر هست و مقاومت بیشتری ایجاد میکنه عرضه میکنیم. و تدریجا این راه را میپیماییم تا منتهی بشه به مسئله‌ای که بیش از همه مورد انکار بناس واقع بشه. اون را میذاریم برای آخر سر. این تدبیر بشری است. به هر کس هم بگیم یه تدبیر عاقلانه است. همین کار باید کرد. از طرف دیگه اگر در مجموعه این تعالیم چیزهایی باشه که نظر اکثریت مردم را به خود جلب میکنه، با خواسته ها و انگیزه های مردم توافق داره، اول اونا را مطرح میکنه تا حتی جاذبه بیشتری داشته باشه. این هم یک روش معقول و مقبولی است. وقتی در سیره رهبران جوامع بشری می اندیشیم و مطالعه می کنیم، می بینیم هر کدام که دارای تدبیر صحیحی بودند از همین روش پیروی کردند، کوشیدند که خواسته های مردم را بشناسند، روح جامعه را درک کنند و یا و با برنامه ای که بر اساس روانشناسی اجتماعی تنظیم میشه وارد کار بشن. گویی که اون روز هنوز علمی به نام روانشناسی و رشته‌ای به نام روانشناسی اجتماعی وجود نداشته، ولی به هر حال بشر همیشه مایه های این علوم را کمابیش ولو به صورت خام در اختیار داشته. کسانی هستند که استعداد عجیبی برای شناخت روان انسان دارند، با تجربه های کمی اشخاص را میشناسند، روحیه هاشون را درک میکنند، خواسته هاشون را تشخیص میدن و میفهمند که چگونه باید با مردم معاشرت کرد، چگونه اونها را باید جذب کرد، ولو اینکه این مسائل به صورت فرمولی در نیامده باشه، عنوان خاصی بهش داده نشده باشه، تدوین نشده باشه، ولی با تجربه و با استعدادهای فطری کسانی روانشناس میشن که بسیاری از تحصیل کرده ها به پای اونا نمیرسه. کسانی که در جوامع بشری حرکتهایی به حق یا به باطل ایجاد کردند و موفقیتهایی به دست آوردند، همه این روش را داشتند، سعی کردند روح جامعه را درک کنند. روح جامعه که میگم به همون اصطلاح عرفیشه، منظورم تثبیت روح برای جامعه نیست، خواسته های اجتماع را بشناسند. از جایی شروع کردند که مقبولیت بیشتری میتونسته پیدا کنند، ولی پیغمبران از این روش پیروی نکرد و به خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در آغاز بعثت روی دو موضوع تکیه فرمود که می دانست بزرگترین مقاومت را به دنبال خواهد داشت. با دو تا از اعتقادات مردم بنای مخالفت گذاشت که اون اعتقادات اساس بینش اونها را تشکیل میداد و به واسطه سوابق تاریخی و رسوخی که در دلهای مردم پیدا کرده بود به آسانی دست از اونها بر نمی داشتند. این را به خوبی درک میکرد، هر انسان متعارفی درک میکنه، چرا سه به شخصیتی مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میدانست که مخالفت کردن با بت پرستی چیز ساده ای نیست. این اعتقادی است که با جان مردم آمیخته شده، نسل ها مردم عرب و سایر کشورهای جهان، اقوام جهان با این اعتقاد خو گرفتند. برای بت‌ها اون قداستی قائل هستند که اونها را در حد ربوبیت و الوهیت بالا میبرند. هر کسی میدونه با مقدسات یک جمعیتی مخالفت کردن چه واکنشی را به دنبال خواهد داشت. ولی پیغمبر اکرم این حساب ها را نمی کنه. وقتی بهش دستور داده میشه دعوت کن مردم را به توحید، بدون اینکه این محاسبات رو بکنه میاد وسط جمعیت فریاد میزنه قولوا لا اله الا الله. و شروع میکنه به بدگویی کردن از این بت‌ها، اینا چیه شما درست کردید؟ این سنگ و چوب‌ها چیه؟ اینا چیکار برای شما میکنن؟ خب مخالفت کردن با مقدسات یک جامعه نتیجهش معلومه چی؟ اونها هم شروع کردن با تمام نیرو با پیغمبر اکرم به مقابله برخواستن و از هیچ چیز فروگذار نکردن تا نقشه قتل او را هم کشیدن. ولی پیغمبر اکرم سر سوزنی عقب نشینی نکرد. همون چیزی که روز اول گفت تا روز آخر دنبال کرد. یکی هم مسئله معاد بود. اونقدر این مسئله برای کفار و مشرکین ناآشنا بود و غیر قابل قبول بود که پیغمبر را متهم به جنون کردند. ولی بدون اینکه این حسابها را بکنه از همون آغاز طبق فرمان الهی شروع کرد به پافشاری کردن درباره معاد و جهان ابدی و ناچیز شمردن دنیا در مقابل آخرت و بیان مطالبی از این قبیل که عرض شد که تئوری‌های علمی اون زمان به هیچ وجه با اون موافق نبود.